رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حماس سازمانی تروریستی در امریکا و اروپا پیشنهاد جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده امریکا درباره آتش‌بس در غزه را مثبت نامیده است. جو بایدن پرزیدنت امریکا روزی 31 می طرح آتش‌بس در غزه را که گفت از جانب اسرائیل پیشنهاد شده است در صفحه‌اش در شبکه ایکس توییتری سابق اعلان کرد. در اظهارات حماس که آن را خبرگزاری رویترز اقتباس کرده است، گفته می شود که این گروه هر پیشنهاد برای وضع آتش‌بس دائمی، رهایی محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و بازسازی غزه را قبول دارد. هرچند جو بایدن گفت این طرح را اسرائیل قبول دارد، ولی بنیامین نتانیاهو سروزیر این کشور روز 1 ایون اعلان کرد که از هدفش برای نابودی پوره حماس دست نمی کشد. او در اظهارات گفت به هیچ شکل اجازه نمی دهد تا در غزه گروه تندرو باقی ماند و به اسرائیل تهدید کند. بار دیگر نتانیاهو تکرار کرده است که تا پیروزی و آزادی گروگان ها از دست حماس می جنگد. شب 1 ایون هزاران نفر در اسرائیل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند که با آتش بس راضی شده گروگان ها را رها نمایند. جو بایدن گفته است که حماس دیگر قدرت ندارد که با اسرائیل تهدید کند و توانایی‌هایش ضعیف شده است. ماهواره یا دستگاه کیهانی چین چنه 6 به طرف تاریک ماهتاب فرود آمد. مقامات چین خبر دادند که هدف این دستگاه جمع آوری و انتقال نمونه های از خاک ماه به زمین است. تا کنون هیچ کشور طرف تاریک ماه را که از زمین دیده نمی شود تحقیق نکرده بودند. چنه 6 باید دوام 2 روز 2 کیلوگرم از زمین ماه نمونه بگیرد و دوباره به سیاره زمین برگردد. دانشمندان چین تخمین میکنند که احتمال این دستگاه کیهانی روزی 25 میون در حدود مغولستان به زمین فرود آید. دانشمندان میگویند نمونه ها از خاک ماه کمک میکند تا درباره پیدا شدن ماهتاب و زمین و تمام سیستم آفتابی معلومات بیشتر پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا در دالان‌های نشست آسیایی در مسائل امنیتی که با نام گفتگو شنگریلا در سنگاپور ادامه دارد واخورده است. پرزیدنت اوکراین گفت که با آستین درباره پرزور کردن سیستم ضد هوایی این کشور و انتقال جنگنده‌های F-16 گپ زدند. زلنسکی با بایدن برای اجازه حمله به خاک روسیه با سلاح‌های آمریکایی تشکر گفته است. پیشتر آمریکا گفته بود با اوکراین اجازه نمیدهد که با سلاح‌های آمریکایی به خاک روسیه ضربه زند. روزی 31 می رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که به نظامیان روس در داخل خاک روسیه ولی در نزدیکی مرز اوکراین حمله کند. هنوز با اوکراین اجازه حمله با موشک دور پرواز اتاکمز به خاک روسیه دادن نشده است. محمود احمدی نژاد پرزیدنت سابق ایران برای شرکت در انتخابات نوبتی پرزیدنتی در این کشور خود را نام‌نویس کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز 2 میون خبر دادند که احمدی نژاد روز گذشته ثبت نام شده است. ثبت نام نامزدها برای انتخابات روز 28 میون در ایران تا 3 میون دوام می‌کند. انتخابات پیش از مهلت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در صدمه چرخبال برگزار خواهد شد. احمدی نژاد دو دوره 5 ساله سال 2005 تا 2013 پرزیدنت ایران بود. مخالفانش او را در سرکوب اعتراضگران و قتل و کشتار مردم بیگناه عیبدار میکنند. در زمان احمدی نژاد رابطه ایران با تاجیکستان خوب بود. چندین نفر از چهره‌های سرشناس ایرانی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی نام‌نویس شدند و معلوم نیست که این بار احمدی نژاد تا کجا شانس پیروزی دارد. بر اساس سندهای دادگاه ناحیه بسمنی 1700 نفر جبردیده حادثه حمله به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دانسته می شود. این معلومات را میدیازون از قرار دادگاه با تمدید حبس 4 گمانبر شرکت در حمله دریافته است. در این حادثه 800 نفر چون شاهد ثبت شدند. تا حال مقامات گزارش دادند که بیش از 20 مورد کافتکاب انجام یافته 650 مورد سنجش تعیین شده است. در میان آنها اینچنین سنجش های بالیستیکی، معاینه فنی آتش نشانی و سنجش مهندسی ساختمانی تعیین شدند. حمله تروریستی با کراکوس شامی 22 مرد رخ داد و در آن حادثه 144 نفر کشته شد. یک قسمی آنها را حملگران با تیر تفنگ کشتند ولی اکثریت در نتیجه سوختار و نفسگیر شدن جان دادند. شاخه خراسانی گروه ممنوع دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله را جنگجویان آن انجام داده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقیم اشروف که او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند با گمان قلابی دستگیر شده است. ماموران میلیسه در ولایت سوخت به ضد او روز 8 می امسال پرونده گشودند. اشروف 65 ساله در بازداشتگاه شهر خوجند است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکبر شریفوف، سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوخت، روز 30 می به رادیو آزادی گفت پرونده مقیم اشروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان سنجیده می شود. این بند قانون درباره تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا کلان است و جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اکبر شریفوف افسود مقیم اشروف چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند در آمده برای فروش مغازه چهار آشیانه $320,000 گرفته است. بعدن به نقل او مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را باز پس نداده است. موقع مقیم اشروف و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند. یک شخصی نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخصی دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. معلومات درباره کار و شخصیت مقیم اشروف زیاد نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن ناحیه بابوجان غفوروف است. خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند و مسئولیتش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک نوشته است. او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام می‌برند. پسرش پرویز اشروف با دختری کلانی این منصبدار بلندپایه تاجیک آیله برپا کرده است. بازداشت مقیم اشروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر همین ماه مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسولزاده را در سوخت و دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث به بحث‌های زیاد شد. OCCRP و مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته روز 16 می در دایره طرح دبی انلاکد خبر داد که بنابر سندهای یافته آن، اقبال خان نازیرا و همسری سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهراً به سروزیر تعلق دارد نامه رسید و در آن گفته می شود معلومات این خبر اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلیل های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه بی جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی نخست وزیر و یا نزدیکانش عین حال معلوم نیست. خواهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوخت و وزیر آب بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان که 32 سال باز جلوی قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهارات گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. این خبر را از من امیر سویف بشنوید. او این حرفا را روز 30 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. به نظر می رسد هدفش از این اظهارات نه تغییر زودرس در حکومت داری بلکه بیشتر مقام علمی است. چون در ادامه صحبتش افزود
رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد با جای استاد. با جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد.
پرزیدنت تاجیکستان در گذشته هر سال در استانه نوروز با نمایندگان علم و معارف ملاقات کرده، مسئله های وابسته به این سوها را در میان میگذاشت. بعضی از روشنفکران و نمایندگان مخالفان آن را بیشتر معرکه ستایش از رئیس جمهور و جای حل مشکل های شخصی میدانستند. در 4 سال آخر چنین ملاقات نگذشت و سببش هم معلوم نیست. مقامات میگویند روز 30 می برای بررسی رشد علم و دورنمای آن، آموزش علم های طبیعی و ریاضی، اختراع کاری، تربیت کادر، نمایندگان علم و معارف را جمع آوردند. ایده دیگر باور دارند که این ملاقات به تصمیم های آخر حکومت، از جمله به تبلیغ فرهنگ به اصطلاح ملی و مبارزه با تندگرایی پیوند دارد. در هر صورت در ملاقات روز 30 می رئیس جمهوری تاجیکستان با اصطلاحات در اکادمی ملی علم ها دعوت کرد و گفت کار این نهاد جوابگوی خرج نیست که با آن کرده می شود. برای بازنگری کار اکادمی و اصطلاحات در آن 3 ماه فرصت داده شده است. پیشنهاد اصطلاحات عمیق در این نهاد هنوز سال 2011 از طرف اکادمیک اکبر تورسون رسانه‌ای شده بود. رحمان او را با وعده اجرای این برنامه به وطن دعوت کرد، ولی شرایط اجرای طرح را فراهم نآورد. امام علی رحمان از سال 1992 تا 1994 رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا این دم پرزیدنت تاجیکستان است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در برخی منطقه های ترکمنستان به اصطلاح پلیس اخلاق فعال شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ماموران ملیسا در ترکمنستان یک زن و شوهر جوان را به نقض معیارهای اخلاقی در جامعه متهم کردند. آنها روز 7 می هنگامی به آغوش گرفتن همدیگر در توقفگاه به دست افتادند، ولی مرد میگوید حادثه نه به عشق و عاشقی بلکه حالت روحی همسرش وابسته بود. مرد جوان به خبرنگار رادیوی آزادی نقل کرد که آن روز همسرش بسیار ناراحت بود و میگریست و او خواست به آغوش گرفته آرامش کند. و افزود خانواده‌اش مشکلی پولی دارد و مسئله خریدن یک نودار آنها را بسیار ناراحت کرده بود. به نقل او خادم پلیسی که روز 7 می نزد آنها در محله بهار شهر ترکمن‌آباد قرار داشت رفتن نمی‌خواست و از آنها طلب کرد که برای اثبات وضع اویلویشان شناسنامه و سند عقد نکاح را نشان دهند. او گفت هرچند بر اساس شناسنامه ثابت شد که آنها همسرند، پلیس رفتن نمی‌خواست و از آنها پاره طلب کرد. این مرد جوان گفت با بالای مشکل بی‌پولی و ناراحتی همسرش کار این خادم پلیس مثل سوخته نمک‌آب شد. عین زمان او گفت که از انتقام جویی پلیس نگران است، از این رو نمی خواهد نامش نشر شود. درباره شکار عاشقان در ترکمنستان قبلا هم گزارش ها نشر شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره حادثه های بازداشت و حتی حبس جفت هایی که در مظهر آن دست به دست یا در آغوش هم دیده شده اند در پایتخت ترکمنستان شهر اشقاباد و ولایت مرو هم گزارش ها دادند. در مرو به اصطلاح پایمال کنندگان معیارهای اخلاقی را به دست زولانه زده مجبور کردند درس اخلاق گوش کنند. ساکنان ترکمن‌آباد گفتند موج نوی محدودیت‌ها برای عاشقان از ماه اپریل شروع شد، وقتی چندین دانشجو و جوان محلی از هجوم یکباره پلیس شکایت کردند که خود را چون پلیس اخلاق وانمود می‌کرد. اکثری بازداشت شده‌ها گفتند در نهایت با دادن پاره از پلیس رها شدند. یک دانشجوی دانشگاه ترکمن خیمیا بر رادیوی آزادی گفت که اولهای ماه می وقتی با یک دختر ملاقات داشت مورد هدف پلیس قرار گرفت. پلیس در اول تهدید کرد که این دو را برای به هم زدن ترتیبات جمعیتی حبس میکند، ولی در نهایت پاره گرفته آنها را جواب داد. ساکن دیگر این کشور گفت یک شام او و یک دختر را پلیس زمان نگاه داشت که در دست پرچم ملی ترکمنستان ایستاده بودند. به نقل او افسر پلیس آمده گفت مگر میشود زیر پرچم ملی ایستاده چنین رفتاری ناشایسته برای یک ترکمن کرد؟ افسری که نخست به باز کردن پرونده جنایی تهدید نمود، بعد لحظه او را کنار برده طلب نمود که پول برابر با $30 بدهد، ولی وقتی فهمید که همگی $10 دارد پول را گرفته هر دو را جواب داد. سنجیدن درستی نقل های ساکنان امکان ندارد و مقامات در ولایت لبیاب به درخواست خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخی ندادند، ولی مقامات در ترکمنستان در گذشته هم با محدود کردن آزادی های مدنی و شهروندی ساکنان معروف می باشند. در ولایت ساحلی بالکان پلیس به طور غیر رسمی قیود شبگردی جاری کرده مردم را از سیر و گشت های بعدی ساعت 9 شام من کرده است. ساکنان گفتند پلیس ورقه های پهن کرده از آنها تقاضا میکند که بدلیل شامگاهان از خانه بیرون نروند. آه 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 آه
خزینه، علم ها می کشم در کوی سینه. کجا شد سال دوستاریت دل که با من عشقی من در فصل کینه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جمکیوف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکون مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یکی طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
اما ببینید، این وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردمی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب های سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومالی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه داره سونه میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثهایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بروقت است. ما در چونین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنیسوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شویم.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی وقتی که عضوی از خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت‌ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بود و غربی بود و شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان را افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم که درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسو زیاد کن در کار نیست. من یک بوده که اینا می قپیم و اینا می قپیم، بگیم ما نام رابطه مدام می شود، ما عملیات های میکنیم، نمی شود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانونگذاری دیگر میگن، قانونگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقره و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیر با دست صبح کنید داخلی
اشکالیت
از منطقه نیست. این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید این در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینه شان است که конституция ва санадҳои байналмилалӣ. Мардуми рӯшанфикри Тоҷикистону огоҳи бедор, ҷонибдори шакли идораи ҷумҳурӣ ва нигоҳ доштани моҳияти асосҳои сохти конституционӣ, яъне демократия, дунявият, иҷтимоӣ, ягона ва ғайра. Дар ин хусус бояд шакку шубҳа набошад. Вале ман ва доираҳои муайяни шаҳрвандон ки ҷуръати гуфта надоранд, чунки масъулияти шаҳрвандӣ онҳоро водор мекунад, ҳассос ҳастанд. Фақат бо тактика ва баъзе масъалаҳое ки ба воқеияти давлатдорӣ ҳамчун падида ва зуҳурати номатлуб ташаккул шисос ва дар зеҳни мардум ҷо мешавад, уна пешгирӣ кардан аст. Аз ин хотир, агар дар конституция ва қонунгузорӣ меъёр ҳаст, санадҳои ҳуқуқӣ ҳаст, бояд аз нуқтаи назари фалсафаи ҳуқуқ ва риояи рӯҳияи қонунгузорӣ ва конституция амалӣ шавад. Ягон баҳона боиси он нашавад ки имконияти иштироки озодро дар интихоботи одилона халалдор кунад. Ва ман ҳеҷ тасаввур намекунам ки интеллектуалҳои Тоҷикистон кӯшиши барҳам додани Тоҷикистонро доранд, ё онро ба Ўзбекистон рафта пайваст кардани, ё шӯравиро барқарор кардани, ё давлати ягон динӣ бунёд кардани бошанд. Ин ҳамаш манипуляция, ин асос надорад. Дуюм, дуруст, шаклан гӯё намояндаҳо аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон дар зинаҳои гуногуни давлатдорӣ ҳастанд, вале на онҳое ки шоиста, донишманд, ақлу фаросат, тамиз, масъулият доранд ва ҷавонмард мебошанд. Таҳлил ҳаст, исбот кардан ягон мушкилот надорад. Онҳое ки бо ҳамдигар ҳам робитаи авлодӣ доранд, ё ҳамсабақ ҳастанд, ё қудо ҳастанд, дар ин замина онҳоро ҷалб кардану галасту кӯчонда шиляпа чинондан ки ҳайати ҳукумат хунда мешавад ва давлат обрӯ намегирад. Мавзӯъ ин аст. Ва ин аст ки ҳар лаҳза бояд мо дар бораи демократия ва муаммоҳои демократия ва мушкилиҳои иллатҳои давлатсозӣ гап занем, то ки ислоҳ шавад ва масъулини марбутаи давлат гӯши шунавоӣ бояд дошта бошад, то ки сифати зиндагии мардум беҳтар шавад, чиорпартоиҳо камтар, заминаш интихоботи одилона. Вале вақте ки мо ба таври сунъӣ шахсиятсозӣ мекунем, кадрҳоя месозем, бештараш мардум медонад ки дар чанд пул ҳаст ва чанд мистад ва бо ки дар қафош ки ҳаст ва ки мусоидат кард, ки миёнаравӣ кард ва миёни чандин кадрҳои ба қувваташ шикастем, ина ҳама медонад.
Дар бораи кишварҳое ки расму русуми демократӣ надоранд, инро мегӯянд ки ҳокимон фақат барои ҳифзу сарвату моликияте ки ба даст овардаанд, қудратро ба як фарди наздики
оилаашон муофиқам.
Яъне чӣ?
Вақте ки мушоҳида мекунед, агар дилашон ба давлат сӯзанд, онҳо бояд қонунҳои мукаммала қабул кунанд, санадҳоеро қабул кунанд ки замина ҷиҳати рушди устувори давлатдорӣ бошад ва дар ташаккули афкори сиёсӣ афзалияту авлавияти стратегияи давлатдории демократии дунявиро ҷо кунанд. Аммо вақте ки мебинем ки мансаб ин асоси доротар шудан аз имтиёзҳои давлат суистифода кардан, замина гузоштан барои ривоҷи муносибатҳои коррупсионӣ аст ва дигар ҳолатҳои хусусияти субъективӣ бар алайҳи амнияти миллӣ ва заминаҳои давлатдорӣ ва таҳкими истиқлолияти молиявию иқтисодии фарҳанги он аст, бояд тадбирҳо андешида шавад. Аммо ин гапҳо бояд дар сатҳҳои гуногуни мақомоти намояндагии давлатӣ, ҷамоати деҳот, маҷлиси вакилони халқи вилояту шаҳру ноҳия, парлумони кишвар гуфта шаванд, то ки эътирозҳо дар шаклҳои гуногун ва дар кӯча гуфта нашавад. Ҳеҷ ки ҷонибдори муташаннид шудани авзои иҷтимоиву сиёсӣ нест ва ҳар ки чунин андеша дорад хоин аст ва душмани миллат. Аммо ҳар рӯшанфикре ки аз дарди дил рӯи хотири беҳтар шудани давлатдорӣ ва ба сатҳи сифатан нав баровардани тарзи идораи он ва тағйири афкори байналмилалӣ кӯшиш мекунад, мо бояд эҳтиром қоил шавем, на ин ки онҳоро аз тамоми манбаъҳои зиндагишон маҳкум ва маҳрум кунем.
ташаккур. Саид Ҷаъфар Усмонзода, шумо ба ҳамин суол чӣ назар доред? Яъне кишварҳое ки расму русуми демократӣ амалан расму русуми демократӣ надоранд, инро мегӯянд ки ҳокимон фақат барои ҳифзу сарвату моликияте ки ба даст овардаанд, қудратро ба як фарди наздик ё аз аҳли оилашон медиҳанд.
Чигуна давлате ки набошад, агар нерӯи сиёсӣ ба қувват набошад, ҷойгоҳ надошта бошад, механизмҳои идораи масалан мафкураи мардум ва ё ҷойгоҳ дар نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میباید که در رقابت، رقابتی سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارد، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیک یا خیر معنی ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپشم یا که دیگر کار نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی کوچه دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم، یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوقی رستم جناب رستم ملی را محدود داشت که وای اشتراک نکند؟ حالا اون یکون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی از یک جا به یک جایی که رفت. درست است میگویند که جناب استاد شهروزی نکیموف که شخصیت های با لیاقت زیاد هست، ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک به خائنی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سری آدم و ببینیم که چیکار کرده میتونه و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیوی دیگر تاجیکستان رو معرفی کرده، ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، ای سعودی و امارات یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه سیف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها، در ما 24 ساعت تشکر. دختر و بچه دیگر میگردد. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استثالات، در صناعت، در درز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدید که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدید، یعنی که باید در نظر ما همچون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط بکنی کچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود، پیشنهاد به پارلمان، به حکومت کردن در کار، ما پیشنهاد ما بکنه میگیریم، مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت دیز کند.
دو تیزیز یا نکته هست، اولش این که رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همشان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا شعرشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشت واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عملهای علامتهای جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقامات وکالتدار حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. اینکه نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده با آنها وظیفه باور نکرده گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمنت امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگرها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین رعای آداب کسبی قانونها باز هم مکملتر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعینی سروای دولت بسیدانش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن صلح و صلاح که ما شبا در خانه خودمون نظر بکنیم، سوحت نیم خوب کنیم.
پدر همون دانسته پسر را نگاه کرد باید حکمیت را تیار.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند چون که یک موضوع تابو دانسته میشه. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظری شما درباره این گفته های مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه کار میکنند و هر کس حق حقوق دارد نظر خودش ابراز کنند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا می گفت که رستم عملی نمی ارزد و برده حبس می کردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اقدش هر کس بگد آزاد گفتم بگیرد. نه شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کس امیره حبس میکند، نه هم کس کارش ندارد، میگد آزاد گم بزند کن.
تشکر.
این مرکتی بودش که
مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکر جان حکیم، نظری شما چی بود درباره صحبت های سر راهی همکارانی ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و حراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید مینمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها و مثل من یعنی اندازه‌سپارنده ها نگاه داشته میشود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلیکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات می گیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی چی مشچرکین اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و اونجا میخونیم که رستم امام علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظری شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
تو من خواهش میکنم که انیخو دقیق گپ زنم چون که پروفسور سایق خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم. یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید سرغال، از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصون گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلوهاش که مثلا در گمرک کار کردن تمامی همون مبلغ هایی که دیگر شخصان با نفوذی که نمیش بردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذی اونا دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون وقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف را پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است، من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام علی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امام علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسی اصول وحدت ملی خب مدت جبهه های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسماعیل زاده، سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است. یعنی در حال حاضر
بله، همچون شخصیت همچون انسان اینتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر.
بچنین
و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه،
بله،
بچنین قدرت چون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده، خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود. این اول است. دویو اینجا صحبت من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم، عزت نفسی هیچ کی برسته نه. لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت های الهیده حیث های سیاسی بحث و مناظره را باری های آداب سیاسی تیم، باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99 و 98% باید نگیرد. و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانات بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرما
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنند و حالت معین میکنند، و اون که رستم عملی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در همین جامعه آرامانه باید گذارونیم. یک تبدلات در بود در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است. ما یگان این خیلی حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمنت کرده نمیتونیم، نیست همونطور امکانیت در ما. یا چی میگه من میخوام کمونیستی را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است. یا جنایتکار را گفتم فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و آدمی کمونیست هم نمیابد، همین حکومت است، همین حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم ملی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهدهداری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یا فرقیتی دارد و البته با تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتک زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و هوس بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتک زبانم. مکن نزدی دروغ کتک زبانم، که به عشق و هوس بذاری جانم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حماس سازمان تروریستی در امریکا و اروپا پیشنهاد جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده امریکا درباره آتش بس در غزه را مثبت نامیده است. جو بایدن پرزیدنت امریکا روزی 31 می طرح آتش بس در غزه را که گفت از جانب اسرائیل پیشنهاد شده است در صفحه‌اش در شبکه ایکس توییتری سابق اعلان کرد. در اظهارات حماس که آن را خبرگزاری رویترز اقتباس کرده است، گفته می شود که این گروه هر پیشنهاد برای وضع آتش بس دائمی، رهایی محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و بازسازی غزه را قبول دارد. هرچند جو بایدن گفت این طرح را اسرائیل قبول دارد، ولی بنیامین نتانیاهو سروزیر این کشور روز 1 ایون اعلان کرد که از هدفش برای نابودی پوره حماس دست نمی کشد. او در اظهارات گفت به هیچ شکل اجازه نمی دهد تا در غزه گروه تندرو باقی ماند و به اسرائیل تهدید کند. بار دیگر نتانیاهو تکرار کرده است که تا پیروزی و آزادی گروگان ها از دست حماس می جنگد. شب 1 ایون هزاران نفر در اسرائیل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند که با آتش بس راضی شده گروگان ها را رها نمایند. جو بایدن گفته است که حماس دیگر قدرت ندارد که با اسرائیل تهدید کند و توانایی‌هایش ضعیف شده است. ماهواره یا دستگاه کیهانی چین چنه 6 به طرف تاریک ماهتاب فرود آمد. مقامات چین خبر دادند که هدف این دستگاه جمع آوری و انتقال نمونه های از خاک ماه به زمین است. تا کنون هیچ کشور طرف تاریک ماه را که از زمین دیده نمی شود تحقیق نکرده بودند. چنه 6 باید دوام 2 روز 2 کیلوگرم از زمین ماه نمونه بگیرد و دوباره به سیاره زمین برگردد. دانشمندان چین تخمین میکنند که احتمال این دستگاه کیهانی روزی 25 میلیون در حدود مغولستان به زمین فرود آید. دانشمندان میگویند نمونه ها از خاک ماه کمک میکند تا درباره پیدا شدن ماهتاب و زمین و تمام سیستم آفتابی معلومات بیشتر پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا در دالان‌های نشست آسیایی در مسائل امنیتی که با نام گفتگو شنگریلا در سنگاپور ادامه دارد واخورده است. پرزیدنت اوکراین گفت که با آستین درباره پرزور کردن سیستم ضد هوایی این کشور و انتقال جنگنده‌های F-16 گپ زدند. زلنسکی با بایدن برای اجازه حمله به خاک روسیه با سلاح‌های آمریکایی تشکر گفته است. پیشتر آمریکا گفته بود با اوکراین اجازه نمیدهد که با سلاح‌های آمریکایی به خاک روسیه زر بزند. روزی 31 می رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که به نظامیان روس در داخل خاک روسیه ولی در نزدیکی مرز اوکراین حمله کند. هنوز با اوکراین اجازه حمله با موشک دور پرواز اتاکمز به خاک روسیه دادن نشده است. محمود احمدی نژاد پرزیدنت سابق ایران برای شرکت در انتخابات نوبتی پرزیدنتی در این کشور خود را نام‌نویس کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز 2 میون خبر دادند که احمدی نژاد روز گذشته ثبت نام شده است. ثبت نام نامزدها برای انتخابات روز 28 میون در ایران تا 3 میون دوام می‌کند. انتخابات پیش از مهلت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در صدمه چرخبال برگزار خواهد شد. احمدی نژاد دو دوره 5 ساله سال 2005 تا 2013 پرزیدنت ایران بود. مخالفانش او را در سرکوب اعتراضگران و قتل و کشتار مردم بیگناه عیبدار میکنند. در زمان احمدی نژاد رابطه ایران با تاجیکستان خوب بود. چندین نفر از چهره‌های سرشناس ایرانی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی نام‌نویس شدند و معلوم نیست که این بار احمدی نژاد تا کجا شانس پیروزی دارد. بر اساس سندهای دادگاه ناحیه بسمنی 1700 نفر جبردیده حادثه حمله به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دانسته می شود. این معلومات را میدیازون از قرار دادگاه به تمدید حبس 4 گمانبر شرکت در حمله دریافت است. در این حادثه 800 نفر چون شاهد ثبت شدند. تا حال مقامات گزارش دادند که بیش از 20 مورد کافتکاب انجام یافته 650 مورد سنجش تعیین شده است. در میان آنها اینچنین سنجش های بالیستیکی، معاینه فنی آتش نشانی و سنجش مهندسی ساختمانی تعیین شدند. حمله تروریستی با کراکوس شامی 22 مرد رخ داد و در آن حادثه 144 نفر کشته شد. یک قسمی آنها را حملگران با تیر تفنگ کشتند ولی اکثریت در نتیجه سوختار و نفسگیر شدن جان دادند. شاخه خراسانی گروه ممنوع دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله را جنگجویان آن انجام داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
موقی مشروف که او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام میبرند با گمان قلابی دستگیر شده است. ماموران میلیسه در ولایت سوخت به ضد او روز 8 می امسال پرونده گشودند. اشرفی 65 ساله در بازداشتگاه شهر خوجند است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوخت روز 30 می به رادیو آزادی گفت پرونده موقی مشروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان سنجیده می شود. این بند قانون درباره تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا کلان است و جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اکبر شریفوف افسود موقی مشروف چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند در آمده برای فروش مغازه چاراشیانه $320,000 گرفته است. بعدن به نقل او مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را باز پس نداده است. موقع موقی مشروف و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند. یک شخصی نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخصی دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. معلومات درباره کار و شخصیت مقیم اشروف زیاد نیست. طبق اطلاع رسمی وی ساکن ناحیه بابوجان غفوروف است. خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند و مسئولیتش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک نوشته است. او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسولزاده نام می‌برند. پسرش پرویز اشروف با دختری کلانی این منصبدار بلندپایه تاجیک آیله برپا کرده است. بازداشت مقیم اشروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر همین ماه مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسولزاده را در سوغد دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث به بحث‌های زیاد شد. OCCRP و مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته روز 16 می در دایره طرح دبی انلاک ده خبر داد که بنابر سندهای یافته آن اقبال خان نازیرو همسری سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد نامه رسید و در آن گفته می شود معلومات این خبر اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلیل های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه به جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی نخست وزیر و یا نزدیکانش عین حال معلوم نیست. خواهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوخت و وزیر آب بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان که 32 سال باز جلوی قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهارات گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. این خبر را از من امیر سویف بشنوید. او این حرف را روز 3 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. به نظر می رسد هدفش از این اظهارات نه تغییر زودرس در حکومت داری بلکه بیشتر مقام علمی است. چون در ادامه صحبتش افزود
رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزینی کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد با جای استاد. با جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد.
پرزیدنت تاجیکستان در گذشته هر سال در استانهای نوروز با نمایندگان علم و معارف ملاقات کرده، مسئله های وابسته به این سوها را در میان میگذاشت. بعضی از روشنفکران و نمایندگان مخالفان آن را بیشتر معرکه ستایش از رئیس جمهور و جای حل مشکل های شخصی میدانستند. در 4 سال آخر چنین ملاقات نگذشت و سببش هم معلوم نیست. مقامات میگویند روز 30 می برای بررسی رشد علم و دورنمای آن، آموزش علم های طبیعی و ریاضی، اختراع کاری، تربیت کادر، نمایندگان علم و معارف را جمع آوردند. ایده دیگر باور دارند که این ملاقات به تصمیم های آخر حکومت، از جمله به تبلیغ فرهنگی به اصطلاح ملی و مبارزه با تندگرایی پیوند دارد. در هر صورت در ملاقات روز 30 می رئیس جمهوری تاجیکستان با اصطلاحات در اکادمی ملی علم ها دعوت کرد و گفت کار این نهاد جوابگوی خرج نیست که به آن کرده می شود. برای بازنگری کار اکادمی و اصطلاحات در آن 3 ماه فرصت داده شده است. پیشنهاد اصطلاحات عمیق در این نهاد هنوز سال 2011 از طرف اکادمیک اکبر تورسون رسانه‌ای شده بود. رحمان او را با وعده اجرای این برنامه به وطن دعوت کرد، ولی شرایط اجرای طرح را فراهم نآورد. امام علی رحمان از سال 1992 تا 1994 رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا این دم پرزیدنت تاجیکستان است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در برخی منطقه های ترکمنستان به اصطلاح پلیس اخلاق فعال شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ماموران ملیسا در ترکمنستان یک زن و شوهر جوان را به نقض معیارهای اخلاقی در جامعه متهم کردند. آنها روز 7 می هنگامی به آغوش گرفتن همدیگر در توقفگاه به دست افتادند، ولی مرد میگوید حادثه نه به عشق و عاشقی بلکه حالت روحی همسرش وابسته بود. مرد جوان به خبرنگار رادیو آزادی نقل کرد که آن روز همسرش بسیار ناراحت بود و میگریست و او خواست به آغوش گرفته آرامش کند. و افزود خانواده‌اش مشکلی پولی دارد و مسئله خریدن یک نودار آنها را بسیار ناراحت کرده بود. به نقل او خادم پلیسی که روز 7 می نزد آنها در محله بهار شهر ترکمن‌آباد قرار داشت رفتن نمی‌خواست و از آنها طلب کرد که برای اثبات وضع اویلویشان شناسنامه و سند عقد نکاح را نشان دهند. او گفت هرچند بر اساس شناسنامه ثابت شد که آنها همسرند، پلیس رفتن نمی‌خواست و از آنها پاره طلب کرد. این مرد جوان گفت با بالای مشکل بی‌پولی و ناراحتی همسرش کار این خادم پلیس مثل سوختن مکاب شد. عین زمان او گفت که از انتقام جویی پلیس نگران است، از این رو نمیخواهد نامش نشر شود. درباره شکار عاشقان در ترکمنستان قبلا هم گزارش ها نشر شده است. خبرنگاران رادیو آزادی درباره حادثه های بازداشت و حتی حبس جفت هایی که در مسهر آن دست به دست یا در آغوش هم دیده شده اند در پایتخت ترکمنستان شهر اشقاباد و ولایت مرو هم گزارش ها دادند. در مرو به اصطلاح پایمال کنندگان معیارهای اخلاقی را به دست زولانه زده مجبور کردند درس اخلاق گوش کنند. ساکنان ترکمن‌آباد گفتند موج نوی محدودیت‌ها برای عاشقان از ماه اپریل شروع شد، وقتی چندین دانشجو و جوان محلی از هجوم یکباره پلیس شکایت کردند که خود را چون پلیس اخلاق وانمود می‌کرد. اکثری بازداشت شده‌ها گفتند در نهایت با دادن پاره از پلیس رها شدند. یک دانشجوی دانشگاه ترکمن خیمیا بر رادیو آزادی گفت که اولهای ماه می وقتی با یک دختر ملاقات داشت مورد هدف پلیس قرار گرفت. پلیس در اول تهدید کرد که این دو را برای به هم زدن ترتیبات جمعیتی حبس میکند، ولی در نهایت پاره گرفته آنها را جواب داد. ساکن دیگر این کشور گفت یک شام او و یک دختر را پلیس زمان نگاه داشت که در دست پرچم ملی ترکمنستان ایستاده بودند. به نقل او افسر پلیس آمده گفت مگر میشود زیر پرچم ملی ایستاده چنین رفتاری ناشایسته برای یک ترکمن کرد؟ افسری که نخست به باز کردن پرونده جنایی تهدید نمود، بعد لحظه او را کنار برده طلب نمود که پول برابر با $30 بدهد، ولی وقتی فهمید که همگی $10 دارد پول را گرفته هر دو را جواب داد. سنجیدن درستی نقل های ساکنان امکان ندارد و مقامات در ولایت لبیاب به درخواست خبرنگاران رادیو آزادی پاسخی ندادند، ولی مقامات در ترکمنستان در گذشته هم با محدود کردن آزادی های مدنی و شهروندی ساکنان معروف می باشند. در ولایت ساحلی بالکان پلیس به طور غیر رسمی قیود شبگردی جاری کرده مردم را از سیر و گشت های بعدی ساعت 9 شام من کرده است. ساکنان گفتند پلیس ورقه های پهن کرده از آنها تقاضا می کند که بدلیل شامگاهان از خانه بیرون نروند. آه 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 آه
خزینه الان ها میکشم در کوی سینه کجا شد سال دوست داره یت دل که با مال عشقی من در فصل کینه زینه
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکون مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یکی طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کروپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
اما ببینید، همین وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردمی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومالی حق دارد، جناب پرزیدنت. دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اما اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه داره سونه میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های بقدر به دیگر هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنیسوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، ای کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدو شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره